سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. فعلا اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب تبریک عرض میکنم به همه عزیزان. عید سید فطر رو و بهرمندی از الطاف و عنایات و برکات الهی در ماه مبارک رمضان رو امیدواریم که انشالله برکات این ماه عزیز برای همه دوستان مستدام باشه و خدای متعال همه ما رو به ماه مبارک رمضان سال آینده به سلامت و عافیت برسونه، با معرفت بیشتر، با آمادگی بیشتر برای بهره‌مندی از عنایات و الطاف الهی در این ماه عزیز و بزرگ انشاءالله. خاطر نورانی دوستان هست که در نوبت‌های گذشته هم به عرضتون رسید، از فرصت‌های الهی ما باید مؤدبانه استقبال کنیم و با فرصت‌های الهی مؤدبانه خداحافظی کنیم. یعنی هم ادب استقبال مطرحه، هم ادب بدرقه مطرحه. اولیاء خدا در سیرشون، در کلمات نورانیشون این معنا رو به ما آموزش دادن. درباره ماه مبارک رمضان به خاطر ظرفیت‌های عظیم و غیر قابل تصوری که حضرت حق در این ماه تعبیه کرده، این قاعده به صورت مؤکد مطرحه. لذا هم ملاحظه کردید امام سجاد علیه السلام در دعای 44 ادب استقبال رو مطرح فرمودند، در دعای 45 هم ادب بدرقه رو و وداع با ماه مبارک رمضان رو با اون تفصیل، با اون زیبایی، با اون مطالب بسیار عالی مطرح کردن و در دسترس ما و در اختیار ما قرار دادن. شایسته است که دوستان با همین زاویه دید، با این کلمات نورانی و با این دعاهای خوشمضمون روبرو بشن، استفاده کنن و بهره‌مند بشن. در بدرقه از ماه مبارک رمضان دعای وداع مطرحه، دعای بعدیش هم مطرحه. چنان که در استقبال اگر دعای 44 مطرحه، دعای 43 هم مطرحه. دعای 43 دعای رؤیت هلاله. دعای 46 دعای بعد از نماز عیده، البته به نماز جمعه هم تعمیم داده شده، که به نظرم این بخش رو هم باید ببینیم. یعنی هم دعای عافیت باشه انشاءالله، یرحم کنه، هم دعای 43 رو باید با دقت ملاحظه کنیم در همون ادب استقبال، هم دعای 46 رو با دقت مضاعف ملاحظه کنیم در ادامه بدرقه ماه مبارک رمضان. و اسرار زیادی، نکته های فراوانی، بسیار نکته های لطیف و عالی در این کلمات عرشی نهفته است که انشالله به لطف خدای متعال برای همه دوستان سازندگی داره و انشالله بهرهای مناسب رو به لطف خدای متعال و به مدد و عنایت خاص حضرت سید الساجدین علیه السلام انشالله همه عزیزان و همه ما داشته باشیم. یه نکته مجموعی از این دعاها استفاده میشه و اون اینکه سطح رفاقت ارتقا یافته با حضرت حق رو که حاصل مجموعاً از کار و اوراد و اعمال و برنامه های ماه مبارک رمضان هست، این رو باید با یک همت ویژه ما حفاظت کنیم که این آسیب نبینه و تنزل پیدا نکنه. اتفاقی که در ماه مبارک رمضان افتاده برای شما، برای دوستان اهل بیت علیهم السلام، برای جامعه مؤمنین، عبارت است از ارتقاء سطح رفاقت با حق تبارک و تعالی. این جان کلام ها، حالا این رو میشه بستش داد با مضامین و عناوین مختلف، اما اتفاق اصلی که رخ داده اینه که دوستی شما با حضرت حق و انستون و رفاقتتون ارتقا پیدا کرده، هم با بهرمندی از مغفرت الهی، هم با بهرمندی از کرم حضرت حق، یعنی هم آمرزش، هم بهرمندی از لطف و کرمه. اینا باعث شده که شما در یک وضع بهتری قرار بگیرید در ارتباط با خدای متعال. اینو باید حفظش کرد. ادب خداحافظی اینه که انسان این سرمایه رو قدر بدونه. بنابراین برای حفاظتش، برای نگهداریش همت بورزه، سخت کوشی کنه، مراقبت کنه. این چیزیست که باید انسان دستور کار داشته باشه. البته بالاتر از اینم هست، بله، و اون عبارت است از این که انسان امید داشته باشه که از رهگذر این ادب بندگی در ارتباط با این فرصت الهی انشالله باز هم سطح انسش رو با خدای متعال افزایش بده. نمیشه توقع کرد. متعال یه نگاه حداقلی علیکم السلام اگه ما داشته باشیم، نگاه حداقلی حفاظت دیگه، یعنی اینو نذاریم کاهش پیدا بکنه، اینو نذاریم از دست بره، چون خیلی قیمتیه. به اضافه این که تضمینی نداریم برای اینکه ما به ماه مبارک رمضان بعدی برسیم، تضمینی نیست حتی به بعضی از فرصت‌های الهی که قبل از ماه مبارک رمضان وجود داره انسان دیگه برسه. بالاخره این چیزی که به دست آمده خیلی ارزشمنده، ماوراء تصور شماست، خیلی قیمتیه. این رو انسان باید مثل جان شیرین مراقبت کنه. مراقبتش هم به دو چیزه. اول به ورعه. حالا ما این رو چجوری نگهداری کنیم؟ اول به ورعه. انسان بین خودش و خدای متعال احتیاطات شرعی خودش رو تقویت کنه، به قرقها نزدیک نشه، فاصله بین خودش و قرقهای الهی رو افزایش بده. برید یه منطقه‌ای داریم، منطقه محرماته. منطقه محرمات خیلی اهمیت داره. از خود کلمه حرام و محرم و تحریم امثال اینها، تعابیری که داریم، این حکایت از همین مسئله است. اینجا بالاخره قروقی تعریف شده. خدای متعال نمیپسنده ارتکاب رو، نه نمیپسنده نزدیک شدن به اون منطقه رو، اصلا نزدیک شدنش رو نمیپسنده، تا چه برسه به اینکه یک کسی مرتکب بشه و اقتراف برش رخ بده. اینجوریه. اینا میشن حرمات الهی، منطقه گناهان و حرمت هاست، چه سمعی باشه، چه بصری باشه، چه لسانی باشه، چه فکری باشه، چه اقدامی و بدشی باشه، از جنس عمل و اقدام باشه. تو باید اینا رو باید با وسواس و دقت باش مواجه بشه. اینجا جای وسواسه، یعنی این که انسان اگه یه جایی باید وسواس داشته باشه در ارتباط با گناهه. این حالا کلمه وسواس رو ما داریم وام میگیریم، معمولا تو ذهن ما کلمه وسواس منظورمون احتیاط شدیده. حالا اونجایی که احتیاط شدید حق و پیش برنده است و مناسبه راجع به حرمات الله. خب این صحنه ها نگاهش حرامه، خدای متعال نمی بزه قروقه. یه کسی اونجا بی احتیاطی کنه، نزدیک بشه، دقیق می فهمه، نستجی رو بالله زبانم دال مرتکب بشه، این داره رابطه خودش رو با خدای متعال خراب میکنه، تقلیل میده سطح این ارتباط رو، سطح این دوستی رو، سطح این ارتباط، اینو داره کاهش میده. هر ارتکابی، نه حتی نزدیک شدنش، که کشف از یک نوع مثلا جسارت بر مولاست، خروج از قاعده بندگی و ادبه. اینجوریه دی. خب این شاید اصلی ترین مسئله است. لذا جالبه شما دیدید در ارتباط با اعمال ماه مبارک رمضان، اون خطبه شعبانیه مشهوره که همه تون شنیدید و مطالعه فرمودید و که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد، صلی علی محمد و آله محمد. خب شما در اون خطبه نورانی ملاحظه کردید، خطبه تمام شد، امیرالمؤمنین علیه السلام ناقل خطبه است، خطبه رو ایشون نقل کرده. فقمتو و قلتو یا رسول الله، میگه من بلند شدم و گفتم یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. خب اون چه که شما فرمودید خیلی مفصل، فهرستش خیلی متنوع، خیلی عالی، اما افضلش کدومه؟ جالبه افضل اعمال در ماه مبارک رمضان مثل صیام از جنس ترکه، نه از جنس اقدام. جالبه، و افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین و برترین عمل در این ماه چیه؟ از اون فرمودن الورع ام محارم الله عز و جل. ورعه، برترین عمل در ماه رمضان میشه ورع. ورع به ما توضیح دادن بزرگانمون، گفتن ورع اخست از تقواست، ذیل تقواست، یعنی اون احتیاط شدید در ارتباط با گناهان. و توضیح تکمیلی به من و شما میدن، میگن که فاصله گرفتن از اون قرقها و از اون خطوط قرمز. وقتی شما فاصله بگیرید اهل ورعید. ورع اصلا به همین معنیست، یعنی اصلا فاصله داشته باشه. بعضی دید بی احتیاطن، به این دره ها نزدیک میشن، به این خطوط ها نزدیک میشن، ولو مرتکب نشه از اون منطقه ورع خارج شده، نزدیک میشه به گناه، به غیبت نزدیک میشه، به تهمت نزدیک میشه، به بهتان نزدیک میشه، به نستجیر بالله نگاه حرام نزدیک میشه. خود این نزدیک شدن یعنی دیگه از منطقه ورع این آدم خارج شده، یه جسارتی ورزیده نسبت به حق تبارک و تعالی. امیدم هست که اونجا توقف کنه، همونجا نره، مرتکب نشه. ولی این خود این جسارت خروج از ادب بندگی. حالا درباره افضل الاعمال در ماه مبارک رمضان، پیامبر اعظم از جنس صیام تعریفش کرد که اونجا هم ترکه دیگه، یعنی نخوردن، نیاشامیدن و چه. اینجا هم فرمود افضل اعمال اینه که شما از اون حرام فاصله بگیری، نه تنها انجامش ندی بلکه به احتیاط ازش فاصله بگیری، بین خودت و گناه فاصله گذاری کنی. خب این میشه ورع. حالا منظورم چیه؟ اتفاقا شما از برکت ماه مبارک رمضان بین شما و بسیاری از معاصی فاصله تقویت شده، یعنی اون حظ اصلی و بهره اصلی شما از ماه مبارک رمضان همینه. احساس میکنه انسان یه فاصله گرفته. این فاصله رو حفظ کردنش میشه همون ادب خداحافظی و وداع، همینه که انسان این فاصله رو تقویت کنه، احتیاطاتش رو جدیتر کنه. یه نکته هم داره، نکتهش اینه که در ماه مبارک رمضان یک بخشودگی فوق‌العاده‌ای شامل حال شما شده، یعنی خداوند تبارک و تعالی به خاطر سحر، بیداری سحری، مناجات، استغفار، شب‌های قدر، به خاطر افطار، به خاطر نمیدونم به این بهانه ها دیگه که تو ماه رمضان زیاده، به خاطر صله رحم، به خاطر اقداماتی که شما داشتید، از جمله به هر بهانه ای بار شما رو سبک کرده. این خیلی قیمتیه، بار سبک شده. اون همون باریست که بین ما و خدای متعال و لطف الهی و کرم الهی خلاصه فاصله میندازه، حجاب درست میکنه. این الان سبک شده، این حجاب ها کنار داده شده. این رو باید مؤمن زیرکانه، اینجا زیرکی اینه، زرنگی اینه، اینو مثل جان شیرین قدرشو بدونه و پاش وایسه. هر کدوم از ما هم یه نقطه ضعفایی داریم، این نقطه ضعفا رو میشناسیم. فرمود بل الانسانو على نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره. بالاخره هر کسی خودش رو بهتر میشناسه. نقطه ضعف جناب عالی چیه؟ بعضیا نقطه ضعفشون سمعیه، بعضیا نقطه ضعفشون بصریه، بعضیا نقطه ضعفشون کلامیه. البته با اجازتون هممون کلامی هستیم، زبانمون تمام حسناتمون رو برباد میده این زبان، که نمیدونم به شما گفتم یا نه، این خطبه‌ای که داره امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. گمان میکنم خطبه 176 نهج البلاغه است که اولش هم داره. حالا اگر یه وقت عدد رو من اشتباه بگم، از این جملات میتونید خطبه رو پیدا کنید. فمون انتفع او به بیان الله و تعذو به مواعظ الله و اقبلو نصیحت الله. اینجوری خطبه شروع میشه، خیلی خطبه تکان دهنده ایه. مطالب بسیار عالی در این خطبه نهج البلاغه هست، خیلی عالی و سازنده. اینجور که من خاطرم هست، بعض از محققین نهج البلاغه معتقدن که این خطبه اولین خطبه امیرالمؤمنین بعد از خلافته. پس اینجوری میگن، بهش هم میاد، میگن جز یا اولین یا جز اولین خطبه هاست. اونجا مطالب مهمی هست تا میرسه به این بخش اخیر، که در این قسمت اخیرش امام علیه السلام با ارجاع به سخنی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، آن محمد مجید، که اتفاقا از ویژگی های همین خطبه نورانی ارجاع به پیغمبره، ارجاع همون اول خطبه ارجاع میدن حضرت به یکی از بیانات نبوی که میفهمند پیغمبر اکرم مکرر میفرمودن که الجنت حفت بالمکاره و نار حفت به شهوات، اینو حضرت ارجاع میدن به این سخن پیغمبر. در این بخش بعدی ارجاعشون اینه که میفهمند پیامبر اعظم فرمودند لا یستقیم ایمان عبدن حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. اینجوریست، خیال همه رو راحت کردن. فرمودن پیغمبر اکرم فرمودن ایمان شخص مستقیم نمیشه، یعنی قوام پیدا نمیکنه و دوام پیدا نمیکنه، مگر اینکه قلب او مستقیم بشه، یعنی به اون موازین الهی ملتزم بشه. بعد فرمودن و قلب انسان به استقامت نمیرسه مگر اینکه زبانش مستقیم بشه. که اینایی که اهل شرح نهج البلاغن، اینایی که دست به قلمن که کلمات امیرالمومنین علیه السلام رو توضیح بدن، تبیین کنن، اینجا که میرسن متحیر میشن. میگن این که تا انسان قلبش مستقیم نشه ایمانش مستقیم نمیشه، این قابل فهمه، این انسان خوب میفهمه، چون اون اساسه، یعنی اون کانون اصلی شخصیت انسان قلبشه، که همه جواره ما، همه ظرفیت های شخصیتیمون، همه امکاناتمون به قلبمون برمیگرده. اگه اونجا صالح بشه این شخصیت به صلاح میره، اگه اونجا فاسد بشه این شخصیت به فساد میره. اینا رو مبنا داریم، مباحثه شده، کلمات اولیا، خیلی مطالب عالی هست. اما این که سلامت قلب حالا گره میخوره به سلامت اللسان، این براشون قابل تأمله، یعنی اون وقت احساس میکنن اینجا رو باید تشریح کرد، باید تبیین کرد. اونی که این قلب رو به مخاطره میندازه و بنابراین ایمان رو در معرض خطر قرار میده، فهمودن زبانه، خیلی تکان دهنده است. لا یستقیمو، اینجا حضرت استناد میدن به این جمله پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، لا یستقیمو ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. اینه، این برباد میده تقریبا. حالا غرض این که انسان نگاه کنه ببینه نقطه ضعفش کجاست، از کجا بیشتر لطمه میخوره. حتی یکی دوتا نیست، ممکنه یک کسی چند نقطه خطر جدی تر داشته باشه. اینا رو باید مراقبت بیشتر بکنیم، فاصله ها رو تقویت کنه انسان، فاصله بین خودش و اون قرق ها رو تقویت کنه. این میشه یک. و دوم، دوستان من، برادرها و خواهرای عزیز، بدون تعارف عبارت است از تضرع به درگاه خدای متعال. و تبتل الیه تبتیلا. اینو میخواد. یعنی اگر شما حتی در مسئله ورع در این برنامه‌های سلوکی اعتماد کنید به اراده خودتون، به برنامه خودتون ساقط میشید. یکی بگه من حالا چه خواهم کرد؟ برنامه ریزی میکنم، نمیدونم چه میکنم. نه، اینجا جای این بازی ها نیست. بگه من با تکیه بر لطف خداوند و فضل الهی، مخصوصا اون نورانیتی که در ماه مبارک رمضان و در دل سحرها و شبهای قدر این ماه به امروزی شده، با قدر شناسی از اون لطف خدای متعال به حضرت حق پناهنده میشم، التماس میکنم، تضرع میکنم، اشک میریزم، خواهش میکنم که من رو برای قدر شناسی از این نعمت بزرگ کمک کنه. این تضرع رو میخواد. اینم یادتون باشه، یعنی بدون تعارف، خیلی رک و پوسکنده گریه میخواد. بعد بشینی زاری کنی به درگاه خدای متعال، برای اینکه اون چه که در این ماه عزیز بهت داده شده از دستت نره. شما ملاحظه هم کردید در اون سحر نقل شده از پیامبر اعظم که جملات خیلی تکان دهنده ای است که نقل کرده اون همسر پیامبر صلوات الله علیه و آله که حضرت رو در اون نیمه شب در حالت سجده پیدا کرد، بعد دید که حضرت یک ناله‌ای داره و صحبتی داره، حالا داره گوش میکنه که چی میگه، داره چی میگه، دید میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابد. ببینید اینا اینه، من رو به اندازه یه چشم به هم زدن به خودم واگذار نکن. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابد. خب یه دو سه جمله دیگه هم هست، یکیش هم اینه، میگه الهی لا تأخذ منی صالح ما اعطیتنی ابدا. خب این چیزی که به من دادی از لطفت خیلی قیمتیه، این یه وقت از من نگیری، این از دست من خارج نشه، چون پیوستش یک حسرته. اون حسرت رو ما الان درک نمی کنیم. یه حسرته که اون حسرت از هر عذابی سخت تر. و اندرهم یوم الحسرته از قضی الامر، فقط اینا رو از یوم الحسره بترسن. انذرهم، خب یوم الحسره اینه که انسان ببینه چیزی رو به دست آورده بوده از دست داده، حالا بر اثر غفلت. یعنی یه بهشتی رو به شما نشان میدن، یه مقامی رو، یه قربی رو بهت نشون میدن، میگن تو اونجا بودی، این ماه مبارک رمضان تو رو رسوند به اونجا، بهت نشون میدن و میگن تو اینجا بودی. به خاطر همین بیدقتی ها، بیمبالاتی، مقرور شدن، حالا اینجایی. کجاست؟ حالا در یک حزیزیه، تو یک مزبلهیه. اون یه لحظه بهش نشون بدن، این میشه اون حسرته. که خاطرتون هست ما یه مباحثهی داشتیم و من الحسرت، حسرت العظما در دعای هشتم بحث کردیم. اون حسرت، خب یکی از مصادیق حسرت عظما اینه که انسان بعد از نیل به قرب الهی، بعد از بهرمندی از مغفرت الهی، بعد از بهرمندی از کرم حضرت حق، بر اثر بیدقتی، بیمبالاتی، بیتوجهی این رو از دست بده. آخه وقت انسان چیز رو نداره، یه جور حسرته. ببینه عجب میتونستم من این رو به دست بیارم، حالا به دست نیوردم، این یه جور حسرته. یه وقت داشتی از دست دادی، این خیلی سخت تره. یه وقت یه کسی خدای متعال بهش فرزند نداد، حسرت میخوره، میبینه در دست دیگران اونا صاحب فرزندن نشه، این مثلا یه جور حسرتیه، دلش میشکنه، از درون میسوزه. یه وقت یه کسی یه فرزندی خدا بهش بده، این جلوی چشمش بربر بشه، از دست بره. این قابل مقایسه نیست. خب این بهش دادن، حالا این رو از دست میده. این رو باید مواظب باشیم. خب حالا حرف من اینه، آیا ما میتونیم مواظب باشیم؟ نه. تلاشی میکنیم، مأمور به این دقت ها هستیم، همین که گفتم، مخصوصا این فاصله گرفتن از منطقه خطر که گناهه. هرچی بتونه فاصله بگیره به نفعشه، هرچی که بتونه فاصله بگیره. اما خب آیا همین این رو هم ما میتونیم؟ این ادب بالاتر عبارت است از ابراز عجز به پیشگاه حضرت حق. میگه الهی لم یکن لی حولن فانتقل بهی ام معصیتک. او اینه دستاشو میبره بالا، من تلاشمو میکنم، تلاش میکنم، برنامه ریزی میکنم، دقت میکنم، همین کارا رو چشم انجام میده، اما نه، لم یکن لی حول فانتقل به ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. اینجوری اون یقظه حبی، اونیه که میتونه نجات بخش باشه. یعنی بازم بالاخره باید خودت دست منو بگیری. این حال خوشی است که انسان مؤمن باید برای خودش صیانت کنه، حفظ کنه. این تضرع به درگاه حضرت حق، تبتل، مخصوصا در تبتل انقطاع از حول و قوه خوده. یعنی انسان ناامید باشه از اینکه از حول خودش و از قوه خودش ناامید باشه. خب شما این جمله امام سجاد علیه السلام رو دیدید، بفرمود وقت نزل تو، خوندید سحرها دیگه، نزل تو منزلت الآیسین من خیری ان انا نقلت علی مثل هذا الی قبری. دو اینو کی داره میگه؟ این جملات مالی کیه؟ ایناست. پس به این ترتیب انسان میتونه از این لطف الهی که شامل شده صیانت کنه و حفاظت کنه. اتفاقا همین ابو حمزه است، چون بعضی ها میگن امو حمزه، دایی ابی حمزه، این جنابه چه آدمه کامیاب و موفقی بوده، این آقای ثابت ابن دینار خیلی موفقه دیگه، یه کسی که اسمش دیگه همراه سحر همه سحریان و ایناست در تمام این تاریخ، آقای ابو حمزه سمالی. بله من به رفقا میگم که ماه مبارک رمضان ماه روان کردن این دعاست، بله هیچ کس نگفته که این اختصاص داره به مثلا سحرهای ماه رمضان. بعضی از ادعیه هست اونا جنبه اختصاصی داره، میگه و هازا نمیدونم شهر و نبیگیه که سید رسولک شعبان، خیلی خوب. یا در همین دعای یا علی و یا عظیم، اینو که میخونید بعد مسئله ماه رمضان و شب قدر و ایناست. خب معلومه اینو نمیشه مثلا ما الان بخونیم، یعنی کسی در خارج ماه مبارک رمضان اونو بخونه خب یه مقدار. اما بعضی از دعاها نه، خیلی مخصوصا مثل دعای ابو حمزه که یک قصیده بلنده در محبت، در استغفار، در عرفان، در عشق، چیز عجیبیه. به انسان نگاه میکنه ببینه این یه شرح مفصل بدون تعارف بر مناجات شریفه شعبانی است. این جزء شروع همچین مفصل همینه، این مناجات شریفه شعبانیه، چون خیلی موجزه. این تفصیلش در دعای ابو حمزه است. دعای ابو حمزه به منزله شرحه. البته انسان نگاه میکنه میبینه که و خیلی دعای دیگه هم باید بیان کنار هم قرار بگیرن تا از عهده مناجات شریفه شعبانی بر بیان. چیز عجیبیه اون. حالا اینجا که فرمودید همون دعاست. خب ماه مبارک رمضان فرصت تمرین و روانسازی و آشنایی و انس با این کلمات عالیاته. بعضی از ماه اینجوریه که ماه مبارک رمضان تمام شد، این دعای ابو حمزه رو میبندیم میذاریم کنار. جدن ها دیگه مراجعه نمی کنه. حالا همون مقداری هم که احیانا مراجعه میکرد دیگه مراجعه نمی کنه. در حالی که نه، شما تو ماه رمضان تازه اینو انس گرفتید، حظش رو بردید، اون لحظه ها توی تصویر ذهنی شما تثبیت شده. خیلی لحظه های خوبیه. خب حالا در طول سال ازش باید دیگه حالا بهره‌مند بشید. تو نوافلتون، همین نوافل سحر، انسان تقطیع بکنه تو هر قنوتی از قنوت همین نافله شب یه قطعه از این دعای ابو حمزه رو، که اتفاقا قطعاتش هم خیلی عالی، یعنی میشه به صورت اون فصول بسیار روشن و جدا جدا اینا رو میشه آماده کرد توی همین دعای مثلا نمازای نافله و اینا انسان بخونه، یا حالا به هر شکل دیگه. مثالشو عرض کردیم، یا مثلا این دعای جوشن کبیر که شما حالا به عنوان این دعای هزار اسم سحرهای شب علیکم سلام شبهای قدر معمولا خونده میشه، اتفاقا همون دو سه شب اونم احیانا اگر کسی مراجعه کنه بعد هم در میبندن دیگه تا بعد، در حالی که از نظر پیش برندگی و سازندگی کمتر دعایی به افق این دعای جوشن میرسه، چون خالص اسم چیدمانش، اون کنار هم قرار گرفتنش، بعضیاش خیلی اهتزاز آوره، خیلی شوق‌انگیزه، خیلی عجیبه. یعنی گاهی مثلا با یه فراز شما ممکنه یه شبی رو از صدر تا ذیلش به صبح ببرید با یه فرازش رو. همین به قول شما اینو دم بگیره انسان از سر شب تا سحر تا صبح با همون یه جمله. منطقه اونو که اهلش نیستن قدرش رو نمیدونن اینا رو دیگه میبندن میذارن کنار. آیا ماه رمضان بعد دیگه باشن به شب قدری برسن مجددن مراجعه بکنن این کلمات رو، اونم همونجا پشت سر هم، نه که میخوان همش هم بخونن، همش رو میخوان توی شب بخونن. حالا شب هم کوتاه نمیرسن، تونتون باید بخونن، نه اینا رو باید باش انسان انس بگیره، صفا کنه. حالا در هر صورت میخواستم عرض کنم این که پرسیدید بله همینطوره، یعنی همینا حالا در تمام سال میتونه پوشش بده، یعنی همه یه سال ما رو میتونه در پرتو انوار ماه مبارک رمضان قرار بده و ما رو آماده کنه برای پله بعدی، اون ارتقای بعدی انشاءالله در ماه رمضان بعد. بنابراین این تضرع، این حالت زاری، این تبتل، این چیز بسیار قیمتی است و اتفاقا از سوغاتی های خیلی خوب ماه مبارک رمضان این حالت رقت قلبه که حفظش خیلی مهمه. السلام علیک من شهر رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. این رقت قلب این انسان حفاظتش کنه، قدرش رو بدونه، برای اینکه انشالله اون حالت انقطاع. داشتم اینو عرض میکردم که این که بگم به حول خودش و قوه خودش و توان خودش و برنامه ریزی خودش تکیه نکنه و اینم بدون تعارف گریه میخواد. باید بشینید در خلوت خودتون و گریه کنید، به حال خودتون اشک بریزید، گریه کنید، واقعا از ته دل گریه کنید به حال خودتون. این اتفاقا برای این گریه کردن هم باز این دعای ابو حمزه خیلی کلمات روشنی داره، از اون قسمت ابکی ابکی دیگه اینه دیگه، از ظلم خروج نفسی ظلمت قبری زیق لحدی، داره من رو تجسم میکنه و ایناست که اون هیجان معنوی رو در انسان پیش میاره، یه طوفان معنوی درست میکنه، فاصله میده بین ما و دنیا. ببینید این عجیبه واقعا، این مناجات ابو حمزه که اسمشو بردیم، بله این تعبیری که حضرت دارن که سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، جمله بعدیش الحاق به محمد و آل محمده، یعنی صلوات الله و سلام علیه، یعنی این مساویه اگه و آل محمد، یعنی اگر انسان بتونه از این منطقه حب دنیا خارج بشه الحاق میشه، الحاق اون الحاق در پرتو این انقطاعه. نزدیک دو تا کلمه کنار همه، اخرج از اینجا منو خارج کن، اون بونجا ملحق کن. این اجمالا راجع به ادب بدرقه داشتیم عرض میکردیم که انسان در خداحافظی با ماه مبارک رمضان این ادب ورزی رو داشته باشه که انشالله بتونه به سلامت، به عافیت، به ماه رمضان آینده برسه. من با اجازتون دعایی رو که انتخاب کردم برای اینکه یه چند جلسه ای انشالله از انوارش بهرمند بشیم و فیض ببریم، چون ما دعای 42 رو دیگه مفصل که در ختم قرآن بود خوندیم و مباحثه کردیم و مضامینش رو گزارش کردیم. با اجازتون دعایی که انتخاب کردیم دعای یرحمکم الله 46 به همین مناسبت هم که همین بحث ادامه ماه مبارک رمضانه و منتها جالب اینه که اگر ملاحظه فرموده باشید عنوان دعای 46 اینه و کانه من دعائه علیه السلام فی یوم الفطر اذا انصرف من صلاته قام قائما ثم استقبل القبله. بعد فرمودن و فی یوم الجمعه قال، فرمودن که این دعا یکی روز عید فطره که حضرت وقتی که از نماز فراغت پیدا میکردن اذا انصرف من صلاته قام قائما ثم استقبل القبله، برمیخواست و رو به قبله می ایستاد و حضرت اینجوری می فرمود. بعد فرمودن و فی یوم الجمعه، این دعا در روزهای جمعه هم تکرار میشه، یعنی هم برای روز عید فطر نقل شده از حضرت، هم برای روز جمعه. اونجا هم لابد یعنی بعد از اینکه نماز جمعه رو میخوند، حتی اینجا دیگه نگفته. اگر بخوایم تکیه کنیم به همون انصرف من صلاتهی قام قائما ثم استقبل القبله، اگه به او عطفش کنیم که روز جمعه هم فرض بر اینه که جناب عالی انشاءالله نماز جمعه شرکت میکنید و بهرمند میشید و بعد از نماز جمعه باز این دعای نورانی. خیلی فوق‌العاده است این دعا، یعنی من هر چی بگم کمه جز قرر ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه. این دعای 46 از قرر ادعیه ضعیف است که حالا مطالبی داره، من انشاءالله توفیق بود جلسه آینده و بعد در ادامهش عرض میکنم. معلومه که بعد از ماه رمضانه، یعنی در اون این معلومه ها، از نظر حلاوت، از نظر شیرینی، از نظر زیبایی، از نظر اوج، از نظر مضامین توحیدی، رمزگشایی از اسماء حسنای الهی، خیلی دعاش عالیه و درجه یکه. میشه گفت مثلا جزء اوالی ادعیه امام سجاد علیه السلام، جزء اون آل العال. این دعا اینجوریه، وزنش یه وزن خاصیه. اگر بپرسید بالاتر از این دیگه چیه، میگم دعای بعدیشه. بله، اون دیگه اصلا راجبش نمیشه صحبت کرد. دعای 47 که دعای عرف است، خیلی چیز فوق‌العاده‌ایه و جز گنجهای ناشناخته صحیفه مبارکه این دعای 47 که واقعا ناشناخته است. افقش، ترازش، عظمتش، ابعادش خیلی خاصه. قرار از این که اگه گفتی طالب بالاتر از این چی میگم، اونه دیگه، اونم همین جزء اوالی و اون برجسته امام سجاد علیه السلامه که انشالله خدای متعال روزیتون کنه. عرفات، بله، صبحش عرفه امام سجاد علیه السلام، آماده میشید عصرش عرفه سید و شهدا علیه السلام که اون دیگه حالا خودش یه عالم دیگه ایه و یه داستان دیگه است. عرض به محضرتون دعای 46 یک چنین دعاییه، منتها این کلمه و فی یوم الجمعه لطیفه ها، یعنی هم عید فطر هم جمعه که خونم از اعیاده و این نسبتی که برقرار میکنه بین روز جمعه و بین عید فطر. و جالبه که همین اتفاق در صحیفه مبارکه راجع به عید قربان میفته که اونجا هم در دعای عید قربان باز همون دعا دعای روز جمعه هم هست که در جمعه به صورت هفتگی سر لیلة القدر هست، در شب جمعه به صورت هفتگی راز شب قدر هست. حواستون رو جمع کنید، در روز جمعه یک چنین ظرفیتی، ظرفیت خاصیه که هم انسان مؤمن میتونه با بهره‌مندی از اون ظرفیت شب و روز جمعه که در ملکوت شب و روز جمعه است که خیلی هم زیباست، یعنی خوشگل تر از جمعه دیگه روز عید سعید قربان چیز قدیره که میگن اون دیگه البته خودشه، این قدیر دیگه خودشه دیگه، زیباتر از او خدای متعال در زمان در بین روزها خلق نکرده. خیلی خوشگله روز عید. در هفتگی جمعه یک چنین خصوصیتی داره، این شب و روز جمعه به لحاظ ملکوت زمان خیلی زیباست، یعنی یک حظی از جمال الله در آینه زمان به صورت هفتگی، یعنی جلوه جمال الهی جمعه. اونایی که اهل رازند به این چیزا توجه دارن. گفت چه داند آن که اشتر میچراند، چه میداند چه فرقی از بین شنبه و جمعه، غیر از اینکه اون روز روز کاریه، اون روزم گفتن تعطیله. حالا من بدبخت چه میفهمم؟ اونی که اهل رازه از این جمال بهره خاص خودش رو داره در آینه زمان. این امتداد نور ماه مبارک رمضان هست به صورت هفتگی. این دعا یک چنین امکانی رو فراهم میکنه. خلاصه بگذاریم، دعاش البته حقه ها، که ما در مطلع این دعا اگه بخوایم در مقام شرح و بسط باشیم، حقه که راجع به هم عید فطر صحبت کنیم، هم راجع به جمعه و نسبتاشون رو هم بیشتر از اینا بپردازیم، ولی خب بنا نداریم دیگه، همین مقدار اکتفا کنیم. اما این دعا خیلی عالیه از نظر نیل به کرامت الله و نیل به مقامات توحیدی و ورود به عالم رفاقت با حضرت حق. یک امدادگر فعال و پیشبرنده که این نازله روح زین العابدین و امام العارفین علی ابن الحسین علیه السلام در اون تجلیی که بر او شده و اون مشاهدهی که کرده، اون تماشای خودش رو اینجا داره برای شما گزارش میکنه. این خیلی امدادش بالاست، این گزارش ولی کامل از اون تماشا که گفت ای علی، که علی ابن الحسین که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای. دعای 46 گزارش اون تماشا و اون نظر. بعضی از دعاهای دیگه نه، اینجوری نیست. مثلا دعای 8 رو ما راجبش هم چه حرفی نمیزنیم. دعاشم داره میگه اعوذ بک من هیجان الهرس ولمنم سولت الغضب بچه بچه. اون اصلا وزانش این حرفا نیست، چیز دیگه ایه، بعض آسیب شناسیه و ایناست. گاهی یه دعاست داره مثلا حضرت راجب جیران، یه دعاست راجب پدر مادر، یه دعاست داره راجب فرزند. اما اینجا راجب چیه؟ اینجا راجب چیه؟ نه، اینجا شرح جمال الهیه، اونم به رؤیت عین الله ناظره. بله، اون که دیده داره میگه. و قالب‌ها قالب‌های بدی، خیلی فوق‌العاده است. اصلا شروعش هم اینقدر شوق انگیزه، یعنی از قله شروع کرده. یا من یرحمو، ببینید اینجوری، من لا یرحمو العباد، یا من یقبلو، من لا تقبلو البلاد. اینجوری شروع میکنه. یا من لا یحتقر و اهل الحاجت الیه. ببینید این شرح اسماءه، شرح اسماء الحسناست. من با این تعابیر عالی، خیلی عالیه که اگر انسان کامش به این خلاصه شراب طهور انشاءالله تلطیف بشه و تطهیر بشه، خیلی چیزا گیرش میاد. انشالله قدر بدونیم ما و شما و چند جلسه ای انشالله ما در ذیل این کلمات نورانی یه سیری داشته باشیم در این جلسه خودمون و انشالله بهره‌مند بشیم. یه جورایی هم ادب اون بدرقه ماه مبارک رمضان هم هست. انشالله خدا توفیق بده عمری باشه با شما این کلمات نورانی رو بخونیم و بهره‌مند بشیم انشالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد و آله اجمعین. صلی الله علی محمد. انشاءالله خدای متعال موانع ظهورش رو برطرف کنه، ما رو از دعاهای اون حضرت بهرمند کنه. قسم میدیم خدای متعال رو به حق خود حضرت، بهرهایی رو که ما در ماه مبارک رمضان داشتیم، چه اونچه که فهمیدیم، چه اونچه که متوجه نشدیم، در توشه ما قرار گرفته، خدا رو قسم میدیم به حق حضرت ولی الله اعظم اون رو برای ما حفظ کنه، ما رو از غافلین قرار نده، ما رو از ذاکرین قرار بده. مضامین دعای 45، دعای 46 و همه ادعیه امام سجاد علیه السلام رو برای ما و برای همه دوستان حضرت مستجاب کنه. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، رهبر عزیز و عالی قدرمون در کنف حمایت ولیش حفظ کنه، عزت روزافزون کرامت کنه، خادمان رو تأیید کنه، خائنان رو هدایت کنه، اگر نمیشن رسواشون کنه، ذلیلشون کنه، دشمنان شناخته شده ملت ما رو، رئیس و شیاطین آمریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی انگلیس خبیث، نمونم آل سعود ملعون، داعش پلید، آل خلیفه کذا، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همشون رو بیش از این ذلیل و خوار، خفت و خاری و اونها رو به دست ما قرار بده. ما رو جز بهترین یاران امام زمانمون، جز بهترین یاران نائبش قرار بده. شهادت در این راه پر افتخار رو روزی ما در بهترین حال قرار بده. ارواح مطهر شهدا امام راه العظیم و شن از ما راضی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.